ساعت 16 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید شنونده ارجمند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر. همکارانم امروز مطالب گوناگونی رو برای شما در نظر گرفتن. امروز سه‌شنبه 9 آذر ماه برابر است با 30 ماه نوامبر 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم پروانه وحید منش.
درود شنوندگان گرامی. وبسایت اکسیوس به نقل از 2 منبع آمریکایی گزارش داد اسرائیل در هفته‌های اخیر اطلاعاتی را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده که نشان می‌دهد ایران در حال آماده شدن برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 90% است. یکی از این منابع آمریکایی به اکسیوس گفته است بر اساس ارزیابی تحلیلگران اطلاعاتی اسرائیل، ایران می‌تواند به زودی با برداشتن این گام از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات وین استفاده کند. این سطح از غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند ایران را از هر زمان دیگری به مرز ساخت بمب هسته‌ای نزدیک کند. ایران در حال حاضر در حال غنی‌سازی اورانیوم تا 60% است که بسیار فراتر از سطح مجاز توافق هسته‌ای به شمار می‌رود. این گزارش همزمان با اثرگیری مذاکرات هسته‌ای در وین منتشر شده است. در یک سو ایران بر لغو تحریم‌ها تاکید می‌کند و در سوی دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا بر بازگشت ایران به تعهدات برجامی تاکید دارند. یک مقام وزارت بهداشت هوای تهران را برای تمام گروه‌های سنی بسیار ناسالم خواند و گفت که با وجود اعلام شرایط اضطراری توسط دانشگاه علوم پزشکی بهشتی که نماینده وزارت بهداشت در شهر تهران است، هیچ تصمیمی برای کاهش منابع انتشار گرفته نشده است. به گزارش ایسنا، عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در وزارت بهداشت روز سه‌شنبه گفت هوای تهران چنان آلوده است که طبق قانون مردم می توانند دورکاری کنند. از همین رو به گفته او می توان کلاس ها را به طور مجازی برگزار کرد. این مقام وزارت بهداشت هشدار داد در این وضعیت بیماری های قلبی و ریوی و مرگ بر اثر این بیماری ها افزایش قابل توجه خواهد داشت. وی همچنین ابراز تعجب کرد که چگونه اجازه برگزاری مسابقات ورزشی در تهران صادر شده است و گفت که طبق دستورالعمل شرایط اضطراری باید برگزاری مسابقات ورزشی لغو می شد. تشدید آلودگی هوا در سالهای اخیر به ویژه در ماهای سرد سال به یکی از چالش های محیط زیستی ایران تبدیل شده است. به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، کاهش قدرت خرید مردم مصرف میوه را در کشور 50% کاهش داده است. به گزارش ایلنا، مصطفی دارایی نژاد اظهار داشت میزان عرضه سیفیجات در میادین افزایش یافته، اما از سوی دیگر تقاضا نیز کاهش یافته است. به گفته وی، پرتقال، کیوی، انار، سیب و نارنگی بدون خریدار در میدان مانده است. مرکز آمار ایران اوایل آبان ماه با انتشار گزارش جدیدی از نرخ تورم اعلام کرد که افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در کشور طی 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال 61% بوده که رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی محسوب می شود. از سوی دیگر وزارت کار ایران اواخر مهر ماه گزارش داد که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می کنند. رئیس سرویس جاسوسی خارجی بریتانیا هشدار داد که دشمنان غرب از جمله روسیه و چین در عرصه هوش مصنوعی گام‌هایی برداشتند که می‌تواند ژئوپلیتیک را در دهه بعد متحول کند. ریچارد مور رئیس سرویس امنیتی مخفی بریتانیا موسوم به MI6 گفت که مهندسی کوانتوم، زیست‌شناسی مهندسی شده، انبوه داده‌ها و پیشرفت‌های بزرگ در قدرت کامپیوتر تهدیدی را متوجه غرب کرده است که باید برطرف شود. سرویس‌های جاسوسی غربی به ویژه نگران دستگاه‌های جاسوسی روسیه و چین هستند که به سرعت در صدد بکارگیری تکنولوژی‌های پیچیده هستند و در این راه حتی در پاره‌ای از موارد از غرب نیز پیشی گرفتند. رشد اقتصادی و نظامی چین در 40 سال اخیر به همراه سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 که به جنگ سرد پایان داد، یکی از مهمترین رویدادهای ژئوپلیتیک دوران اخیر محسوب می‌شود. و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی گفت که ایران باید در مذاکرات احیای برجام تعامل سازنده داشته باشد. بر اساس گزارش دفتر رئیس جمهوری فرانسه، آقای مکرون با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین بر ضرورت تعامل سازنده نمایندگان ایرانی در مذاکرات تاکید کرد.
سپاسگزارم پروانه. پروانه بعید منش خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی ما رسوند. در آغاز نگاهی داریم به آنچه برایتان در این مجله بعد از ظهر تدارک دیده شده است. مذاکرات تازه احیای برجام امروز در وین وارد دومین روز خود شد. نگاهی داریم به نتیجه روند مذاکرات تا کنون.
اون چی که عنوان مدالیته ازش یاد می شد ظاهراً چارچوب مذاکراته، ولی این دلیل این نیست که واقعاً همه مشکلات حل شده. جمهوری اسلامی همچنان تقاضاهای حداکثری رو روی میز میگذاره و دولت آمریکا هم به حداقل توافق ظاهراً رضایت داده.
کمپین نماد چشم مجروح و همبستگی شهروندان ایرانی با معترضان مجروح اصفهانی در شبکه‌های اجتماعی در پی هدفگیری چشم مردم به وسیله تفنگ‌های ساچمه‌ای در اعتراضات اصفهان.
کلا خب وقاحت در جمهوری اسلامی پیشینه طولانی داره و یعنی ما دیدیم که از یک طرف برای مردم کشورهای دیگه ابراز همدردی و ناراحتی میکنند، از طرف دیگه 10 برابر یا 100 برابر همون رفتار رو شاید بسیار بدتر با مردم خودشون میکنند.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، همراه ما باشید. نخستین روز از مذاکرات تازه احیای برجام با شرکت طرفین این مذاکرات روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا همراه با ایران روز دوشنبه برگزار شد. انریک مورا مقام اتحادیه اروپا که ریاست مذاکرات هسته‌ای با ایران را بر عهده دارد، روز دوشنبه در وین پس از اولین نشست خود با مذاکره کنندگان جدید ایرانی به خبرنگاران گفته است که آنها تمایل به تعامل جدی نشان دادند و این باعث به گفته او دید مثبت شده است. همزمان با انجام این مذاکرات، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت که بازگشت احتمالی آمریکا به برجام مورد توجه حکومت ایران نخواهد بود، مگر اینکه تضمین‌هایی ارائه گردد که شرکای اقتصادی بتوانند با اطمینان خاطر وارد تعاملات اقتصادی پایدار و بدون نگرانی با ایران شوند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر در بریتانیا داشتم، نخست از او ارزیابیش را از روند اولین روز مذاکرات پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
تصور میکنم که مشکلاتی که از پیش نسبت به اون فکر میشد حالا آسان‌تر دیده میشه. منظورم این نیست که همه مشکلات با هم حل شده، ولی یک تفاوت جدی صورت گرفته دیروز که این نشانه توافق ابتدایی اونهاست. حرفای انریک مورا رو هم در همین چارچوب میشه صحت و سقمش رو بهش نظر داد. تفاوت این است که اینها برگشتن به چارچوبی که در دوره دولت آقای روحانی آقای عراقچی هدایت میکرد مذاکرات رو، و به صورتی که از اون عنوان مدالیته یاد میکردن دو طرف رضایت دادن. این مغایره با حرفایی که آقای باقری کنی پیش از مذاکرات میزد که ما مذاکرات رو از سر نمیگیریم، میخوام شروع بکنیم و موضوع مذاکرات هم برداشتن تحریم هاست. اینطور نیست. حالا توافق کردن دو گروه که از امروز کارشون رو شروع کردن و اینا گروه های کاری جدی هستن و در مذاکرات قبلی هم حضور داشتن، به خصوص هیئتی که از تهران همراه آقای کنی رفته، در دو گروه مذاکرات رو یک برای برداشتن تحریم ها و همزمان لغو اون تخلفاتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده بود صورت بدن. یعنی یک قدم آمریکایی ها بردارن در مورد لغو تحریم ها، یک قدم جمهوری اسلامی برداره در جهت برگشتن به شرایط پیش از کاهش تعهدات پلکانی. به این ترتیب اون چی که به عنوان مدالیته ازش یاد میشد ظاهرا چارچوب مذاکراته، ولی این دلیل این نیست که واقعا همه مشکلات حل شده. جمهوری اسلامی همچنان تقاضاهای حداکثری رو روی میز میگذاره و دولت آمریکا هم به حداقل توافق ظاهرا رضایت داده، حتی به یک توافق موقت. این وضعیتی که هست با توجه به مانوری که دیروز اسرائیلی ها و انگلیس ها دادن در مورد کارهای تلافی جویانه، ندادن اجازه به جمهوری اسلامی برای تصاحب بمب اتمی هرزالک، فشار رو به آمریکا میاره و این قضیه رو یه مقداری برای آمریکایی ها دشوارتر میکنه که امتیازات زیادتر بدن. ولی آمریکایی ها مایلن تحریم ها رو بردارن، جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه خیلی جدیتر از اون چیزی است که تا دیروز تصور میشد در ارتباط با مذاکرات هستن. بازم تکرار میکنم که این به معنای از بین رفتن همه مشکلات سر راه نیست مذاکرات، ولی آغازش در چارچوب مذاکرات دولت سابق نشانه امیدوار کننده ای.
آقای تغییرزاده، اینجا این سوال پیش میاد که اساساً ورود آمریکا به برجام و چالش‌های پیش رو چه سودی برای آمریکا داره، با توجه به اینکه اسرائیل هم دائما فشار میاره و میگه که اساساً این مذاکرات درست نیست.
من واقعاً در درک منافع آمریکا در پیگیری این سیاست دچار حیرتم. دو تا دولت در آمریکا نمیتونن منافع کشور خودشون رو به این شدت در تضاد با هم ببینن. این رو باید دولت آقای بایدن توضیح بده که منافع دولت آمریکا چیه، در حالی که تمام کشورهای منطقه که همپیمان آمریکا هستند مخالف برگشتن آمریکا با این شرایط به برجامند. مهمترین شریک نظامی امنیتی آمریکا یعنی اسرائیل تهدیدهاش رو به حد اکثر ممکن برده و حالا وضعیت در اروپا هم در حال تغییره، ولی آمریکایی‌ها در شرایطی که دارن نیروهاشون رو منتقل میکنن به حوزه اقیانوس آرام و مسائل مربوط به چین، دلشون میخواد شاید تصور میکنن این توافق کمک میکنه که خاورمیانه امتری رو پشت سر بگذارن. من تصورم با این جنبندی خیلی همسو نیست. من تصور میکنم یک توافق بعد میتونه امنیت منطقه رو دشوارتر از امروز بکنه.
خب فکر میکنید که اساساً جمهوری اسلامی قصد جدی داره ماهیت خودش و رفتار خودش رو تغییر بده و اونطور که میگه به تعهدات خودش در برجام متعهد باشه؟
به هیچ وجه. این بزرگترین نقطه ضعف توافقی است که آمریکا به اون دل بسته، یعنی با حکومتی میخواد به توافق برسه که واقعا قابل اعتماد نیست و همین توافق سال 2015 هم نشون داد که انتظارات دولت آقای اوباما که احتمالا انتظارات امیدوار کننده و مثبتی بود بر نیومد و جمهوری اسلامی رفتارش تغییر واقعا نکرد. در این مورد هم اونها یک 10 میلیارد دلار پول نقد وجود داره که جمهوری اسلامی دلش میخواد با قبول تعهدات کم در چارچوب یک موافقت موقت این پول رو به دست بیاره و نیازهای فوریش رو بهش پاسخ بده، ولی این چیزی نیست که میتونه امنیت منطقه رو تضمین بکنه. جمهوری اسلامی از این امکان احتمالاً برای توسعه نفوذش در منطقه سوء استفاده خواهد کرد و وضعیتی که وجود داره همیشه اونو در موقعیتی قرار میده که به وضعیت امروز اگر تصمیم گرفت برگرده، یعنی تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی که به اون عنوان threshold nuclear power فرنگی ها میگن، یعنی کشوری که در آستانه تبدیل شدن به بمب اتمی قدرت اتمی است.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم دیروز بار دیگر خاطر نشان کرد که این مذاکرات نتیجه‌ای که خواهد داشت این خواهد بود که حکومت ایران پول خواهد گرفت و توسعه بیشتری در زمینه هسته‌ای پیدا خواهد کرد. به این ترتیب شما چشم‌انداز رو چگونه می‌بینید با توجه به این نگرانی‌های اسرائیل؟
اگر به کارنامه دولت اسرائیل نگاه بکنید، اونها پای حرفشون ایستادن، هم در ارتباط با عراقی ها که میخواستن اتمی بشن رفتن سال یک سال بعد از جنگ ایران عراق تاسیسات اونها رو در اوسیراق یا اسمی که به محل داده بودن از بین بردن، هم در سال 2007 در ارتباط با سوریه. من دلیلی نمیبینم که اسرائیلی ها در مورد جمهوری اسلامی کوتاه بیان، با این تفاوت که جمهوری اسلامی همیشه نابودی اسرائیل رو به زبون آورده و این رو به عنوان دستور کار خودش قرار داده و اسرائیلی ها هم احساس نمیکنن که هزینه‌ای که در صورت تهاجم به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی باید بپردازن بزرگتر و بیشتر از این است که تحمل بکنن تبدیل شدن جمهوری اسلامی رو به یک نیروی نظامی اتمی. بین الملل تنها توجیه درستی که در منطقه میشه شنید و اونها شهامت گفتنشو دارن به نظر میرسه از طرف اسرائیلی هاست و این معادل در معادلات جمهوری اسلامی نکته رو کاملا گنجونده، یعنی اونها هم باید پی این کار رو به تن بخرن که اگر واقعا قصد برداشتن قدم آخر رو داشتن انتظار برخورد جدی اسرائیل رو هم باید داشته باشن.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و امور بین‌الملل در بریتانیا، نظراتش رو میشنیدید از روند دور تازه مذاکرات احیای برجام در وین که از دیروز 29 نوامبر برابر با 8 آذر در وین آغاز شده. نشست احیای برجام رو در ساعات آینده در رادیو فردا پی میگیریم. نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد موضوعات مهم روز میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره تلفن 2042-21-12-21-13 2042-02-21-12-21-13. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است.
برنامه اتمی جمهوری اسلامی دقیقاً مصداق فرد بزهکاری است که از جوانی بزهکار بوده و قادر نیست که با یک زندگی صلح‌آمیز اجتماعی کنار آید و اگر 20 سال هم در حبس بماند به محض خروج از زندان به ارتکاب جرم و بزهکاری ادامه خواهد داد. و اینکه امروز بعد از 43 سال از گذشت این نظام ناقض قوانین و حقوق بشر، گروگانگیر و ترور و وحشت جمهوری اسلامی، آمریکا و دول اروپایی هنوز هم به اونا باج میدن و به دنبال مذاکرات هستند، نه تنها ره به جایی نخواهند برد، بلکه دود سوزنده این مدارا را به زودی در چشم خود و نسل‌های آینده خود خواهند دید، چرا که ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان.
من نمیدونم این مذاکره کننده های هسته‌ای با چه رویی میگن ما از حقوق ملت ایران دفاع میکنیم، ما از حقوق مردم دفاع میکنیم. شما دیگه حقوقی برای مردم نگذاشتید بمونه. حقوق مردم ایران رو سالها زیر پا له کردید. امروز پسر 15 ساله اصفهانی تخلیه چش شده به خاطر اینکه از ناحیه چش با تفنگ ساچمه‌ای مأمورای شما مورد شلیک قرار گرفته. پیرمرد اصفهانی ناقص شده. زن و مرد شما با باتوم زدید، تمام فیلماش ویدیوهاش هست. کدوم حقوق؟ شما بیایید اول حقوق همین اولیه مردم ایرانه که یه خواسته عادی دارن، میگن آقا جان آب میخوایم، اینو تأمین کنید، بعد برید بشینید دنبال هسته یا نمیدونم اتمی و چی و چی و چی.
این موضوع که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مورد برجام جلسه ای رو با نماینده روسیه و چین انجام میده و حتما یک هماهنگی هایی با این دوتا کشوری که ارباب جمهوری اسلامی هستن قبل از مذاکرات صورت میگیره، نشانه افول حد اکثری عزت و قدرت ایران در طول تاریخ ایرانه. ما همچین چیزی رو نداشتیم که حکومت مرکزی ایران قبل از اینکه بخواد در مورد هر موضوعی با کشورهای خارجی مذاکره کنه قبلش کسب اجازه و هماهنگی از روسیه یا چین یا هر کشور دیگه‌ای بکنه. و این چهره آشکار و عریان این حکومت هستش که جز سرسپردگی، وابسته بودن و جز دروغگویی و ریاکاری هیچ ویژگی خاص دیگه‌ای نداره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در پی استفاده گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی از تفنگ ساچمه‌ای از جمله برای سرکوب اعتراضات کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنها و پخش تصاویری از چشمان آسیب دیده این معترضان، شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از خود در حالی که یک چشم خود را پوشاندند به خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان و استفاده از سلاح‌هایی چون تفنگ ساچمه‌ای که باعث آسیب جبران ناپذیر به چشم می‌شود اعتراض کرده و با معترضان مجروح اعلام همبستگی کردند. در گفتگویی که ساعت پیش با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ داشتم، نخست دیدگاه او را در مورد تحولات تازه در خصوص اعتراضات اصفهان پرسیدم، به خصوص واکنش های ایرانیان در پی رفتار حکومت با تظاهر کنندگان.
جمهوری اسلامی در واقع ترجیح میده که مردم سکوت کنند، اعتراض نکنند که اونا بتونن کار خودشون انجام بدن. ولی خب ما در این چند سال اخیر میبینیم که یک جنبش مدنی در ایران صورت گرفته که به هیچ وجه حکومت، یعنی با وجود اینکه از همه ابزار خودش استفاده کرده، نتونسته قادر به ساکت کردن و سرکوب مردم شه. از دی ماه و بعد هم آبان 98 بود که مستقیما در واقع با شلیک مستقیم صدها نفر یا شاید بیش از هزار نفر رو کشتند و هزاران نفر مجروح شدند، ولی بعد از اون یک حرکت دادخواهی آغاز شد با خانواده های جانباختگان که این حرکت هنوز هم ادامه داره، که اخیرا هم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تشکیل شد. و در اعتراضات اصفهان هم به همین شکل، از یک طرف من فکر میکنم تحت تأثیر جنبش دادخواهی آبان اینا مستقیم با اسلحه جنگی وارد کار نشدند، ولی با تفنگ‌های ساچمه‌ای به مردم شلیک کردند و تعداد زیادی مجروح شدند. حداقل فکر کنم بیش از 20 نفر گزارش شده، شاید حتی بیشتر که از ناحیه چشم مجروح شده باشند، بیش از 300 نفر هم دستگیر شدند. و امید حکومت اینه که مردم بعد از این سرکوب بترسند و برن تو خونه‌هاشون، ولی هر دفعه که سرکوب میکنه مردم با یک ابتکار جدید وارد میدان میشن و در واقع این پیام مهمی رو میرسونه، اونم این که ما نمیگذاریم این جنایات به فراموشی سپرده بشند. یعنی درسته که یک حرکت نمادینه وقتی که چشمشون رو میبندن، عکس خودشون رو میذارن، ولی حکومت این پیام رو به خوبی میگیره که دیر یا زود باید پاسخگو باشند. و من فکر میکنم که در واقع هیچ چیز نمیتونه جلوی جنبش رو بگیره.
در دو روز گذشته شماری از مقام‌های حکومتی خب یه اظهار نظرهای خصمانه‌ای کردن، همچنان این حرکت‌ها رو به خارجی‌ها نسبت دادن و به دشمن نسبت دادن، و اونطوری که خیلی بیشتر مشخص میشه با صراحت بیشتر اعتراف کردن، به اصطلاح بیان کردن که این کارها رو میخوان هرچه شدیدتر انجام بدن. به نظر شما نتیجه این گونه برخوردها رو چگونه با توجه به حرکت‌های اعتراضی مردمی در ایران چگونه شما ارزیابی می‌کنید؟
ببینید کلا خب وقاحت در جمهوری اسلامی پیشینه طولانی داره و یعنی ما دیدیم که از یک طرف برای مردم کشورهای دیگه ابراز همدردی و ناراحتی می‌کنند، فلسطین، تظاهرات‌های فرانسه که رهبر جمهوری اسلامی در موردش صحبت کرده بود، از طرف دیگه 10 برابر یا 100 برابر همون رفتار رو شاید بسیار بدتر با مردم خودشون میکنن. هرچند که همچون شما هم اشاره کردین با صراحت هم اعتراف میکنند و میگن که باز هم این کار رو خواهیم کرد، ولی به نظر من این در واقع ترسشون رو نشون میده. مثل همون ویدیو یک نفر که در خیابونه اصفهان شلیک میکرد، درسته که الان ابزار قدرت دستشون هست، ولی دلیل این که این برخوردها رو میکنن و در واقع برخوردهای عصبی، من فکر میکنم که نقل قولهایی که شما هم بهشون اشاره کردین تو این چند روز گذشته، اینا بیشتر از روی عصبی بودن این مسئولانه، اینا رو ترس گرفته، چون میدونن که مردم نقطه‌ای رسیدند در واقع از تنفر که با هیچ وسیله نمیتونن مجبور به سکوتشون کنند. و من فکر میکنم که عکس العمل ها بیشتر ترس جمهوری اسلامی رو نشون میده.
محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفتگو با رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در پی غرق شدن 27 پناهجو در مسیر آبی کانال مانش، نمایندگان 4 کشور فرانسه، آلمان، بلژیک و هلند در یک نشست اضطراری شرکت کردند. جزئیات بیشتر از شهرام میریم.
در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مسیر آبی تازه‌ای برای ورود پناهجویان از کشورهای خاور نزدیک و میانه از جمله ایران، افغانستان، عراق و سوریه باز شده و آنها اکثراً با قایق‌های کوچک پس از پشت سر گذاشتن یک مسیر خطرناک 35 کیلومتری از کانال مانش در شمال فرانسه خود را به سواحل جنوبی انگلستان می‌رسانند. بر پایه یک آمار رسمی، 3 سال پیش از کانال مانش تنها حدود 3000 پناهجو، سال گذشته 8500 و تا ماه 11 سال جاری میلادی بیش از 26000 پناهجو خود را به بندر داور در جنوب انگلستان رساندند. برای جلوگیری از هجوم پناهجویان، دولت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا قانون تازه‌ای وضع کرده که بر پایه آن هر پناهجویی که از کانال مانش سر از انگلستان درآورد، نه تنها به مدت طولانی از حقوق و مزایای اجتماعی کمی برخوردار خواهد شد، بلکه این امکان نیز وجود دارد این گونه پناهجویان تا رسیدگی به تقاضایشان در اردوگاه‌های خارج از بریتانیا نگهداری شوند. این مقررات تازه به نوشته روزنامه‌های آلمان تاکنون نه تنها جلوی حرکت پناهجویان به سوی انگلستان را نگرفته، بلکه از تابستان امسال هم روزهایی دیده شده که بین 600 تا حدود 1000 پناهجو از کانال مانش وارد سواحل انگلستان شدند. پلیس فرانسه هم روز چهارشنبه گذشته که 27 پناهجو در همین مسیر آبی جان باختند، گزارش داد نزدیک به 900 پناهجو در این روز قصد داشتند از کانال مانش راهی انگلستان شوند که در این ارتباط حدود 255 تن از آنها موفق شده و 670 تن از آنها نیز به دام افتادند. به دنبال این واقعه، مقام‌های بریتانیا و فرانسه هر یک دیگری را متهم به بروز فاجعه روز چهارشنبه پیش کردند. برای جلوگیری از تکرار این گونه وقایع، به ابتکار وزیر کشور فرانسه ژرار دارمنن، یک نشست اضطراری در منطقه کاله در شمال فرانسه با شرکت نمایندگان اتحادیه اروپا، آلمان، بلژیک و هلند بدون حضور نماینده‌ای از بریتانیا برگزار شد و شرکت کنندگان توافق کردند بر دامنه مقابله خود علیه قاچاقچیان انسان بیفزایند. در ضمن برای زیر نظر گرفتن حرکت پناهجویان و فعالیت قاچاقچیان انسان در سواحل فرانسه، هلند و بلژیک هم اتحادیه اروپا پذیرا شد یک فروند از هواپیماهای شناسایی سازمان حفاظت از مرزهای خود را در اختیار این سه کشور بگذارد. به گفته وزیر کشور فرانسه، سوای این 1000 پلیس این کشور نیز برای تأمین امنیت مرز بریتانیا در سواحل شمالی فرانسه استقرار یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز،
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
سپاسگزاریم از توجهتان. تا این لحظه به مجله بعد از ظهر رادیو فردا وعده ما در مجله شبانگاهی ساعت 7 شب به وقت ایران.